أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ونعمت الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، بحث بعدی، بحث تعدیل مرحوم آخون رضوان الله علیه در کفایه این است که اگر که شک کردیم در این که تکلیف عینیست یا کفاییست، تعینیست یا تخییریست و امثال اینها، در این گونه موارد باید چه حکم بکنیم؟ مرحوم آخون فرمودن مقتضای اطلاق صیغه، قضیت و اطلاق صیغه کون الوجوب نفسی هن، تعینی هن، عینی هن. مقتضای اطلاق این است که هم وجوب نفسی است، هم تعینی است، هم عینی. میگیم چطور؟ میگم به خاطر اینکه اگر بخواد غیری باشه یا تخییری باشه یا کفایی باشه، اینها در واقع وجوب رو محدود میکنن، چون وجوب غیری فقط وقتی واجب میشه که ذل مقدمه واجب باشه. اگه ذل مقدمه واجب نشه، اینم واجب نمیشه. اما وجوب نفسی همیشه واجبه. وجوب تأخیری فقط وقتی واجب است که ادنشو انجام ندادی، اما وجوب تعینی همیشه واجب. وجوب کفایی هم وقتی واجب است که دیگران انجام ندادن، درست؟ اما وجوب عینی همیشه واجب است. پس وجوب کفایی، تأخیری، غیری و حالا اگه مشابهات اینا از اینجور عناوین پیدا بکنیم، اینا همشون تغییر ایجاد میکنن، دامنه وجوب رو ضیق میکنن، محدود میکنن. خب طبیعتاً اگر مولا در مقام بیان هست و قرینه این رو آورده، حکمت اقتضا میکنه که مطلق باشه دیگه. یعنی میگه اصلا هادا واجبون، میگیم هادا واجبون اطلاقش، یعنی پس هادا واجبون فی کل حال، سوان عطا بهی شخص آخر ام لم یعطا بهی، سوان عطایت به عدلهی ام لم تعطا بهی، سوان وجب امرون آخر ام لا. بنابراین پس اطلاق صیغه در مقام بیان دلالت میکند بر نفسیت و تعینیت و عینیت. این فرمایش مرحوم آخون رضوان الله علیه که خب کلا هم دو خط فرمودن و آخرش فرمودن که ما هو واضح لا یخفا، مسئله واضح است و خفایی درش وجود نداره. اما وقتی نوبت رسیده به اتباع مرحوم آخون، اتباع مرحوم آخون در این مسئله خلاصه سوالات رو مطرح کردن و سوالات بیشتر ناظر به طریق اثبات مسئله است، نه به نتیجه. تقریبا حالا بزرگانی که الان هستن در نتیجه مشترکن که آخرش بالاخره اطلاق و صیغه یقتضی نفسیت و عینیت و تعینیت. اما چرا اطلاقی همچین اقتضایی دارد؟ اینجا مشکل پیش آمده. مشکل پیش آمده این است که خب شما از یه طرف دیدید که الواجب و علی قسمین، واجب و نفسی و واجب و غیری، واجب و کفایی و واجب و عینی، واجب و تأخیری و واجب و تعینی، اینا قسیم هم دیگن. اگه دوتا چیز قسیم هم دیگه هستن، چطور اطلاق میتونه بیاد چیکار کنه؟ میتونه بیاد اثبات بکنه احد القسیمه این کنه. ما همیشه در مواس اطلاق گفتیم اطلاق بیغیبی رو اثبات میکنه، یعنی اطلاق باید بگه آنجا اصل وجوب هست با صرف نظر از عینیت و کفاییت، تأخیریت و تعینیت، نفسیت و غیریت. چطور مرحوم آخون آمدن فرمودن که اطلاق دلالت میکند بر خصوص یک قسم خاصی از اقسام؟ کلن اطلاق یعنی رهایی، اما نفسیت و عینیت و تعینیت اینا همشون چی هستن؟ همشون قیدن، خودشون یکی از اقسام وجوبن. پس دلالت و اطلاق علی حاضر اقسام طبق مبانی و اصولی که ما تا به حال بررسی کردیم، این مسئله قابل پذیرش نیست. درسته؟ این اصل اشکالی که شاگردان مرحوم آخون مطرح کردن و واقعا سوال برانگیز هم شده که ما این مسئله چجوری میتونیم تبیین بکنیم، با چه بیانی توضیح بدیم. درست؟ اینجا دو تا رویکرد در جواب وجود داره، یا شاید حالا سه تا میشه به تعبیر گفتش. یه رویکرد این است که بگیم بابا اصلا اطلاق در اینجا به معنای اطلاق اصطلاحی قدما نیست. این خاطرتون هستش که حالا کلمه اطلاق شاید سه مرحله تفاوت معنا پیدا کرده. قدمای خیلی قدیم، یعنی قبل از مرحوم صاحب معالم و اینا، میگفتن اگر یه چیز عام بدلی است بهش میگیم مطلق، اگر عام شمولی است بهش میگیم چی؟ میگیم عام. یه اصطلاح بکنم به عموم بدنی میگفتن مطلق، به عموم شمولی میگفتن عام. لذا اونا مثلا اعتق رقبتن ای رقبه رو میگفتن مطلق، چون ای رقبه یعنی هر رقبه عام بدنی، درسته؟ اما جایی که کل داشت و الف لام مثلا استقرار داشت رو میگفتن عام. این دیگه اصطلاح، یعنی تفکیک بین مطلق و عام به اعتبار مدلول. بعد از مرحوم سلطان العلماء کلن ورق برگش اصطلاح عوض شد، گفتن هر چیزی که دلالتش به الوضع است بهش میگیم عام، سواء کان شمولی ام او مجموعی ام او بدلی ام، هر چیزی که دلالتش مقدمات حکمت بهش میگیم چی؟ میگیم مطلق، سواء کان باد داره شمولی ام یعنی استقراقی ام ام مجموعی ام ام بدلی ام. چرا اینجوری کردن؟ چون ما همیشه میگفتیم از تقسیم ها تا به اون لن قرض، تقسیم ها تا به قرض باشه دیگه، میگفت قرض اصولی به نوع دلالت تعلق میگیره که دلالت به مقدمات حکمت است یا چه است یا بلوز است. طبیعتا اینکه حالا اطلاق بدلیه یا شموریه یا امثال اینا این مهم نیستش دیگه. پس ما به هر چی مقدمات حکمت چه بدلی چه شموری میگیم مطلق، هر چم به وضع است میگیم آم. این هم یه اصطلاح. آمدیم جمعتر جلوتر، یه اصطلاحی در باب اطلاق درست شده که امتداد همینه. میگن اصلا اگر یه جایی اصلا رهایی نبود، چون اطلاق یک نوع رهاییه دیگه، لغت اطلاق یعنی رهایی، در واقع تقیید یعنی بستگی. ما تا الان میگفتیم رهایی که از مقدمات حکمت است بهش میگیم اطلاق. متأخرین میگن آقا کلن هر مفادی که از عدم بیان زائد فهمیده شاید بهش میگیم اطلاق، یعنی هر چی از مقدمات حکمت در میاد، درست مقدمات حکمت بگیم مولا در واقع بیان بود، بیان زائد نیاورد، پس میفهمیم اینطوری. میگه اسم این پس میفهمیم و میذاریم چه داریم اطلاق، گرچه ازش رهایی در نیاد، ازش در بیاد، ازش تغییر در بیاد، ولی همینقدر که مکانیزمش روشش از جنس همون روش اطلاق هاست که مولا در مقام بیان هستش، بعد متمکن از بیانم بوده بعد بیان نکرده، همین عدم البیان زائد بین میگیم اطلاق. حالا چه نتیجهش میخواد رهایی و شمول باشه، چه نتیجهش میخواد محدودیت و تغییر باشه، اینش مهم نیست. اصلا کلمه اطلاق معنیش نشد دیگه، عوض شد، اطلاق مساوی شد با عدم بیان زائد. این خب این اصطلاح که قبلا هم بحثش رو دارن کرده بودیم کجا بحث کردیم، یه بار تو بحث معنای صیغه یادتون باشه وقتی گفتیم معلومه آقا زیاد دارن میفهمون صیغه دال بر وجوب است به اطلاق، گفت چون این عدم بیان زائدش ازش فرد شدید فهمیده میشه و وجوب فهمیده میشه، شامل مثلا استحباب نمیشه. اینجا بعضی آمدن از همین روش خلاصه پیش رفتن، گفتن ببین صیغه امر اگه اطلاقش داله بر عینیت و تعینیت و نفسیته، نه اطلاق یعنی رهایی، چون رهایی که قید ثابت نمیکنه که، یعنی عدم بیان زائد، یعنی عادت خلاصه عرف این هستش که میان در مواردی که میخوان چیز کنن، در مواردی که میخوان بیان قیدیت و تخییریت و کفاییت رو بیان بکنن، میان قید رو میگن. در موارد نفسیت و در موارد عینیت و تعینیت قید رو چیه؟ نمیگن. چون عادت عرف اینه که دو تا مقید داره، یه مقیدش معمولا قیدش رو میگن، یه مقید معمولا قیدش رو نمیگن. ما از نگفتن چی میفهمیم؟ از نگفتن میفهمیم که خب اینجا این مقید منظور اون مقید منظور نیست. و یک نسخه عام است، شما هر وقتی توی عرف توی جامعه یه قیدی هست که این قید رو معمولا نمیگن، یه قیدی هست که معمولا میگن، همیشه از نگفتن باید اونو بفهمیم. ما شبیهش رو کجا داشتیم یادتون باشه؟ توی خیارات، توی خیار عیب گفتیم اگر که رفتیم در مغازه گفتیم آقا مثلا 3 کیلو پرتقال بده، اونم گفت باشه 3 کیلو پرتقال داد، گفتیم کیلویی چند؟ گفت مثلا کیلویی مثلا 10000 تومان 30000 تومان بده، ولی خونمون دیدیم پرتقال معیوبه بده بریم پس بدیم. مستشکل گفت خب چرا میتونی پس بدی؟ چون شما که نگفتی آقا پرتقال سالم میخوام، گفتی پرتقال میخوام، اونم پرتقال داد دیگه. ما وقع علیه العقل تسلیم شما شده، به شما دادن، هیچی هم وجود نداره. میگفتیم نه، اطلاق بی ازش صحت فهمیده میشه، سلامت مبی فهمیده میشه. میگفتیم چرا؟ خب سلامتی که خودش یه تغییره، پرتقال معیوب یه قسم، پرتقال سالم یه قسم دیگه است. اونا در جواب میگفتن ببین سلامت قیده، ولی از قیودیست که انقدر عرف باش کار داره یه دیگه تکرارش نمیکنه، نمیگدش دیگه. ما در مغازه اگه بخوایم پرتقال خراب بخریم میگیم به ما پرتقال بده، ولی پرتقال های مثلا خراب، ولی نمیگیم پرتقال سالم. ماشین میخوایم ماشین سالم، یخچال میخوایم ماشین یخچال سالم. ما اینجا اصطلاحا میگیم از اطلاق چی فهمیده میشه؟ سلامت فهمیده میشه. اما از این اطلاق یعنی چی؟ یعنی از عدم بیان ظاهر. به تعبیر شما میتونیم بگیم این اطلاق تو کلام متأخرین اطلاق لفظ است، نه اطلاق معنا. چون قدما وقتی میگن اطلاق منظورشون چی بود؟ رهایی معنا بود. ما دل علی معنا شایع فی جنسه، اون بود که دلالت میکرد بر یه معنای که اون معنای شیوع داشتش و فراگیر بود. اینجا لفظ رهاست، یعنی لفظ دنباله ای قیدی در تتمه در کلام بهش زمینه چی نشده. این اصطلاح در باب اطلاق. حالا سوال پیش میاد که چی میشه که بعضی موقع یه قیدایی رو مردم میگن، یه قیدایی رو مردم چی نمیگن؟ این مسئله عرفیه، فی کل مورد باید بشینیم تحلیل اجتماعی روانی ارائه بدیم که از نظر روانشناسی یا جامعه شناسی شناخت ذهن مردم و فکر مردم چرا بعد از قیود رو یه جای مردم میگن بعد قیود رو چی نمیگن. مثلا در قید صحت میگفتیم علتش این هستش که انسان ها ذاتاً با کالای صحیح کار دارن، درسته؟ حالت اولیش این از کار داشتن با کالای معیوب استثناست. اگه بخوام همیشه قید سلامتی و صحت رو بگم، خب اسره حرج دائم در مغازه میگه پرتقال سالم داری بده، سیب سالم داری بده، چهار کیلو هویج سالم هم بده. خب هی واسه صبح داشتم میلیون ها بار آدم میگن سالم، خب نمیگن دیگه. میگن اگه مقصدی معیوبش رو چیک کنی، مثلا بگو معیوب مثلا میذارم سمساری جنس دستمو که میخری اونجا رو جنس معیوبم باشه آدم مثلا استفاده میکنه. این مثلا یه تحلیله. در ما نحنفی هم طبعاً باید چیکار کنیم؟ یک تحلیل علمی در این باب چیه داشته باشیم. یعنی اینجا بیان بگیم که خلاصه عدم بیان زائد برای غیریت و دال بر نفسیت و عینیت و تعینیت است، چون غیری و تعینی و کفایی رو عرف میگه، نفسی و تعینی و عینی رو عرف غیرش چیه نمیگه، درسته؟ بعد میگیم خب چرا عرفی همچین کاری نمیکنه؟ اونا میگن که مثلا شاید فرض کنیم مثلا علتش این هستش که از نظر عرفی اولا کفایی و تخیلی و غیری خیلی کمه. اونایی که کلا وجود دارن چی هستن؟ عینی و تعینی و نفسی هستن. ما خیلی کمتر میشونم مثلا معلم میخواد دستور بده یه چیزایی به که مثلا بدلم داشته باشه، ما هر شب میخواد مشق بگه میگه 6 خط از این بنویسین، 4 خط از اون بنویسین، 2 صفحه از این بخونید. کمتر پیش میاد که خب بچه‌ها یا 4 خط از این درس بنویسین یا 4 خط از اون، عدلم داشته باشه. معمولا وقتی دستورن دستور عینی میدن، کفایی خیلی دستور جد نمیدن. اولا کم و زیاد داره. دوم قیدی که در نفسی و عینی و تعینی هست قیده، اما قید وجودیه. اونا قیدش بخش قید عدمیه، اما اونها قیدشون چی هستش؟ قیدشون قید وجوبیه، وجودیه. قیود وجودی رو معمولا چیکار میکنن؟ عرف میگن. اما قیود عدمی رو معمولا چی عرف نمیگه. چطور؟ چی؟
کدوم ها وجودیه؟ کدوم ها عدمیه؟
کفایی و تخییری و غیری قیدشون چی هستش؟ وجودیه. قید وجودی رو باید بگن، اگر نگفتن معلوم میشه که چیه؟ نیست. عینی و تعینی و نفسی قیدشون چی هست؟ عدمی. و چون قیدشون قید عدمی هستش نیاز به گفتن چیه؟ نداره. یعنی یه جهتش کثرت و قلتشه، یه جهتش حیثیت چی هستش؟ حیثیت وجودی و عدمی. حالا سوال چطور میگیم عینی و تعینی و اینا قیدشون قید چی هستش؟ قیدشون قید عدمیه. ولی نکتهش اینه، اینو اناد بفرمایید، ما اگه میگیم واجب عینی با واجب کفایی قسیم همه، چطور میگیم اینا قسیمه؟ از این باب که واجب عینی وجوب دارد همیشه، درسته؟ و وجوب شامل و چی هسته؟ شامل و عامه، یعنی فراگیره. واجب کفایی وجوبش چی هستش؟ محدوده، فقط مال وقتیست که دیگران انجام ندارن. به طبع اولی آدم میگه خب ببین پس اون عام این خاصه دیگه، میگیم درسته، ولی اون عامی هستش که به شرط العموم لحاظ شده، عام به شرط العموم با خاص با هم یه قسیم هم دیگه عام و خاص دیگه چیه؟ نیستن. یه عامی هست مطلقه کلا با خاص هستش عام و خاص، ولی عامی که به شرط العموم هست یعنی میگیم این واجب است بر تو در همه فروض، چه در جایی که دیگری انجام بدهد چه در جایی که دیگری انجام چیه؟ ندهد. درست بده؟ این چی هستش؟ این یک به شرط لائیتی که توش اعتبار میکنی سبب میشه واجب نفسی با واجب کفایی باشن قسیم هم دیگه، اینا نسبتشون نسبت عام و خاص دیگه نباشه، نسبتشون نسبت مطلق و مقید نباشه. خب قید واجب نفسی قید چی هست که سبب میشه او رو از واجب کفایی جدا کنه؟ قید به شرط لایی. درسته؟ یعنی چون ما اینو لا به شرط اعتبارش نکردیم، بلکه به شرط لا به شرطی اعتبارش کردیم. درسته؟ واجب تعیینی اون نیست که لا به شرط تأخیری به شرط شیئه، واجب تعیینی اون نیست که به شرط لا به شرطیه. واجب نفسی لا به شرط نیست، به شرط لا به شرطیه. و همیشه اونی که به شرط لا به شرطی است با اونی که به شرط شیء هستش با هم دیگه میشن چه؟ میشن قسیم، یعنی با هم دیگه تداخل نمیکنه. پس قید واجب عینی و تعیینی و نفسی چی هستش؟ این به شرط لا به شرط بودنشون هستش. درسته؟ به شرط لاییشون اقتضا میکنه که اینا با دیگران تداخل نکنن. قید به شرط لایی از دا به تعبیر بزرگانی قید عدمیه، از اون قیده هست که خیلی نیاز به گفتن نداره. اما قید واجب کفایی و تأخیری و غیری از اون قیده های وجودی هست، از اون قیده که نیاز به گفتن چیه داره. یعنی به تعبیر دیگه من وقتی میگم آقا یه چیز
اونا لا به شرطیه قیدشون،
اونا قیدشون به شرط شیه، ولی تأخیری میگه این واجب هست به شرطی که اون انجام ندادید. درسته؟ مثلا یه قید پررنگه. کفایی میگه این واجب است بهش مادامی که دیگری انجام نداده.
نفسی و تعیینی اینو گفتم به شرط لا به شرطی، این به شرط لا به شرطی وجودی میشه یا عدم میشه.
خب حالا ببینیم شما اگه بخواید راستش مثلا خشخاش بکنین حق با شماست، منم فرمایش شما میپذیرم که بالاخره هر قیدی بالاخره قیده دیگه. درسته؟ قید همیشه چی است؟ امر وجودیه. لذا اصلا به این نگاه که تقسیم قید به وجودی عدمی شدن چیه نیسته، چون بالاخره هر قیدی چه وجودی چه عدمی واقعا میگیم به شرط یه چیز دیگه. نه، ما به اعتبار اون کلمه به شرطش نگاه میکنیم، به اعتبار اون دنبالش نگاه میکنیم که به شرط شی است یا به شرط چی لا. اینا چون به شرط لا دارن لحاظ میشن یه حیثیت عدمی است. یعنی ببینیم تو عرف وقتی میگن یه چیزی فراگیر است، حالا ما میگم میگن این فراگیر است به شرط فراگیری، انگار عرف این به شرط فراگیری یک امر زائدی تلقی چیه نمیکنه. از این مطلب معلوم حاشیه حالا فعل جمله معلوم آقای مشکینی و امثال حواشی آخوند تعبیر میکنن به قید عدمی. قید عدمی خیلی حالا عنوان عدمی هم لازم نداره، یه قیدیست که وقتی اینو دست عرف میدی احساس تغایر خیلی پررنگی با مقید پیدا نمیکنه. من میگم آقا این عام است، یا میگم این عام است به شرط عمومیت، یا آقا به شرط عمومیت نگارم عام بودن است دیگه. یعنی واقعا اینجوری نیست، عام ها دو جورن، یا عام میداریم که رهاست شامل همه جزئیات میشه، یا میدونیم که به شرط لاست از تقید نذا با جزئیات با هم یه قسیم هم میشن. این ازش تعبیر کردن به شرط عدمی و شرط چی وجودی، یعنی یکیش به شرط لاست یکیش از به شرط چی. از نظرش من بخوام روی الفاظش حساسیت بخرج بدید، واقعیتش واجب کفایی و تأخیری و غیری هم میشه تو قالب به شرط لا گفت. مثلا این شکلی بگیم، بگیم هاذا واجبون علیک به شرط ان لا یأتی بهی احدون غیره، بعد بگیم به شرط ان لا یأتی اجور به شرط لا شد. درسته؟ چون اونم جمله منفیه دیگه. یعنی خلاصه گیرمون سر الفاظ و تعابیر نیستش این مطلب. اینا میخوان یه نکته روانی رو توضیح بدن که عادتا عرف در مواردی که اون قید اولا کم استعمال است یا پر استعمال است، دوم امر زائدی تلقی میشود یا تلقی نمیشود، گاهی مقید میکنه خودش که قیدها رو بگه، گاهی خودش مقید بیان قیدها چیه نمیکنه، و بعد طبیعتا نتیجهش این میشه که ازش میفهمیم ازش یک قسم خاص میفهمیم، مقید میفهمیم. اما مقید به اون قیدی که نمیگنش در مقابل مقید به اون قیدی که چیه میگنش. مثال مثلا صحت و عیب این مثال خیلی ملموسیه، اونجا ریشش مقدار کاربرد استفاده مردم به جامعه است، اینجا دو تا ملاک داره، یکی میزان کاربردشه یکی دیگه اینکه اصلا طبیعت این قید غیر عدمی است، یعنی انگار یه حیثیت به شرط لایی است که داره افزوده میشه و این حیثیت به شرط لایی سبب میشه که خلاصه ما چیکار کنیم؟ ما اون رو زائد بر اصل مدعا ندیم، یعنی کلا واجب است، درسته؟ بعد میاد وجوبش از این وجوبایی است که مطلق مطلق همه جا رو میگیره و به شرط مطلق بودنه، درسته؟ و در مقابل وجوب های مقید قرار میگیره.
چرا اینجا
همش اینا رو
قید
میگیریم؟
اونا چرا نمیتونن لا به شرط
باشن؟ این
نفسیات
و
مثلا عینیت و اینا چرا قید؟
آخه ما میدونیم که اینا حالا اول نفس و عینیت درست کردن دیگه. ما اول گفتیم آقا ال وجوب و علا قسمن وجوبون، درسته؟ منبع احسان ان نفسش و وجوبون منبع احسان ان غیره، اون شد نفسش و غیره. ثمرش این بودش که اضافه کنم منبع احسان ان نفسه فهو واجب فی کلها، اون یکی شد وجوب منبعث عن غیر، ثمرش این که هادا واجب اون اضافه جمع غیره و الا فلیس به واجب، درسته؟
خب وقتی یه چیزی رو به ما میگن واجبه و ربطی به غیرش نمیدن، این ظهور در این داره که خودش واجبه.
خب در این که شکی نیست الان همه قبول دارن که ظهور در این داره، ما میگن کجا در اومد؟
خب چرا یعنی
من مکانی بشه دارم؟ خب شما میگید به چه علت همه میفهمن؟ شما از اون طرف میگین آقا
علت اینکه اینو ربطی به غیر به
چیز دیگه ایش ندادن. ولی شما
اون یکی غیر میخواد
میفهم ببینید نه دیگه آقا شما یه پیشفرض دارید، این پیشفرض فراموش نکنید. حالا این بحث اصلا طرحش خوب نیست، آخرش اگه یادم بدونین عرض کنم خدمت مثلا طرح بحث خوب نیستش، ولی طرح بحث این شکلی است که آقا واجب یه معنی عام میداره، قبول دارین شما ولی غیری و نفسی هر دو میشه.
یعنی حالا مثلا عینی و کفاییش وقتی که مثلا به من میگن دیگه لازم نیست که حتما
تاکید کنم
خودت حتما
بدم. نه ببین شما طرح واسه ندفهمید، شما قبول دارید واجب یعنی اعم از کفایی و عینی قبول ندارید؟
نه
قبول ندارید. مثلا اینجوری شده شما مقسمه، درسته؟ چون مقسم علاقه قسم میگیره. حالا مولا مولا ما گفت این واجبه، درسته؟ این واجبه یعنی پس اجمالا این وجوبی داره دیگه، یعنی کلمه وجوب ازش چی فهمیده میشه؟ اجمال فهمیده میشه. فهمیدی چه واجبه که اون این واجبه، حالا به وجوب عینی کفایی تعینی تخییری نفسی غیر همش واجبه دیگه. سوال اینه که بالاخره کلمه واجب اگر یه مفهوم عامی داره که شامل هر دو قسم میشه، اگر مولا فقط وجوبو گفت قیدش هم نگفت، ما چرا شد میگیم که فقط میفهمیم؟ حالا شما میگین خب میفهمیم دیگه، یا آقایون هم میگن راست میگه میفهمیم. خب چرا میفهمیم؟ مثلا چرا ايش بحثه مثلا چی انصراف؟ این انصراف ناشی از کثرت استعمال یا مثلا کلمه وجوب انقدر استفاده شده دیگه مثلا ظهور دارد درجه در وجوب عینی تعینی نفسی، به طوری که مثلا استفادهش مثلا در اون موارد دیگه مثلا دشوار است. مثلا فرض کنید اون یه وقت ادعاش سخته که خب این مثلا این استعمال انقدر زیاد بوده،
راستش که استعمال انقدر زیاد هست دیگه نیست؟
چی؟
استعمالش که انقدر زیاد هست تو این سه مورد واقعا کثرت استعمال که داره دیگه.
نه کثرت استعمالی که چیز باشه انصراف ازش حاصل بشه، چون کثرت انصراف استعمال با قرینه که انصراف درست نمیکنه که باید بدون قرینه بدون قرینه سازه. حالا همین الان ما خیلی راحت مثلا میتونیم بگیم که مثلا یجب علیکه از اون جمله منو میگم یجب علیکه العتق قبل اطعام. مثلا من یه او رو گفتم شما جمله ریخت دودنتون به هم، اول گفتم یجب انصراف داشت به واجب تعیینی، بعد یهو گفتم مثلا او شما گفتین مثلا قرینه بود برخلاف ظاهر، اینجوری بود نبود که؟ ولی اگه مثلا نه دیگه، ولی مثلا اگه شما بگم یجب علیک تعینا العتق اول اطعام، شما میگه سرادت جناب هم نمیساختش. ولی وقتی میگم یجب علیک این رهاست، هم شامل تعیین میشه هم تاخیر ادامه میده.
همین علیکش میگه فرق میکنه، جایی که بگم مثلا فلان چیز واجب و اینکه بگم وجب علیک مثلا
مشکلی که شما وقتی اولش پذیرفتید که وجوب احمد کفایه است و از عینی
هم علیکه میاد ظهور در این
بحث. وقتی شما پذیرفتید معنیش اینه که یعنی الواجب و علیکه هم دو قسمه، الواجب و علیکه هم گاهی عینی نیست گاهی چیه گاهی کفایی است. یعنی مثلا من جد نشستم که از در وارد میشه سلام میکنه، من استفسار میکنم هل یجب علیکه یا رد و سلام، به من چی میگم؟ میگن نعم یجب علیکه رد و سلام وجوب کفایی ها خودم یجب علیکه، بازم مقصدم چی هست؟ رهاست، درسته؟ اختصاصش به وجوب کفایه وجوب عینی چی میخواد؟ توضیح میخواد. بذار میتونیم بگیم یجب و علیه وجوبن کفایی هم نمیگه یجب و علیه وجوبن چی؟ عینی ها. این آقایون حرفشون اینه میگن درسته یجب و رهاست، درسته هر دوتا هم شامل میشه، اما جرت عادت العناسی عادت العقلا به اینا ده بشون اینه رو بشون اینه علا بیان قید ادا اراد و الواجب الکفایی درست علا ترک قید ادا اراد و الواجب عینی. میگن خب چرا عادتشون بر اینه؟ میگن چون یکیش زیاده یکیش کمه. اون قیدش قید اطلاقیه، این قیدش قیدشی هستش تقییدیه، اون میخواد به شرط لاییت رو بفهمونه، این میخواد چیکار کنه؟ میخواد حیثیت محدودیت رو بفهمونه. یعنی اون به تعبیر قید عدمی است، این قیدش قید وجودش، لذا این عامل روانشناسیشه. اونم همین رو میگن، اونم میگن یجب علیه ظهور داره. اون منشأ ظهور چیه؟ در اصل منشأ ظهوره. میگه منشأ ظهور اینه که ارتکاز و بنای عرفی این بوده که از اون قیود سکوت میکردن، این قیود رو بیان میکردن. لذا ما چون نگفته مولا یجب علیک مثلا وجوبا کفایی یا ازش میفهمیم وجوب عینی میفهمیم. منشأ
کشف
ثمره ای
هم داره تو
بحث فقهی. خب منشأ کشف کنیم مثل بقیه منشأ کشف کنیم، ثمره اش میشه که ممکنه ببینیم اون منشأ عمومیت نداشته باشه. بعد وقتی این منشأ عمومیت نداشته باشه، سریع بزنگاه ما از خطا در امان قرار میگیریم دیگه. میگیم آه ببین اینجا نیست، اینجا از اطلاق کلمه وجوب یه همچین چیزی خیلی فهمیده چیه؟
کار نمیشه. کسی
چیزی
میفهمی؟ کاری که
منشأ
ظهور اومد. آره.
گفتم کارو منشأش اینه، کارو خودش. نه ولی ما منشأ ظهور در واقع ما منشأ ظهور خوب بشناسیمشون،
لافارت خوب
بشناسیمشون. منشأ ظهور خوب بشناسیم. بعد متوجه میشیم که
شک
میکنه. بعد جا میفهمیم که این ظهوری که اول به ذهنم رسیده بود و امثال اینا ظهور نداشته. به خصوص ما اصولیا. ما اصولیا یک بلایی داریم اضافه بر مردم معمولی که ما بچه ظهور نداره. یه قاعده خودمون میسازیم، بعد این قاعده ساختیم و هر جسیم قاعده تطبیق میکنیم. اصلا دقت نمیم ظهور داریم نداریم. یاد مثلا سر استعمال فعل مضارع در معنای امر مثلا بحث کردیم. یه چیزی ساختیم که فعل مضارع دلالتش بر وجود امرم شدیدتره. دیگه اش روایت میگم تو میگی مثلا امر مثلا خیلی وجوب شدید، بعد که ظهور واجب میگن مثلا ظهور همچین نیستش، درسته؟ ولی ما اصلا این کارو نمی کنیم. ببینیم صدها بار در کلمات فقها استفاده شده بدون اینکه اصلا تذکر بدن که واجب ظهوری اصلا در کار نیست. لذا اون ضابطه که اول میخوام بسازیم و بعد خوب دقیق بسازیم که در عمل خلاصه مشکل نخوریم. والا حق با شماست، اگه آدم بخواد خوب عمل بکنه بعد اگه جایی رفتی ضابطه هم نیست، باید برگرده به ارتکازات خودش، ظهورش رو چیکار کنه؟ بازخوانی کنه، آخرش هم به ارتکاز ظهور خودش مثلا تمسک بکنه.
همین. شما فهمید عمومیت داشت.
چی؟
نکنه شما فهمید عمومیت داشت.
خب بزرگان فرمودن که در خصوص بحث نفسی و کفایی و نفسی و بحث عینی و تعینی همیشه همینجوریه.
پس ثمره نداره.
چی؟
پس ثمره نداره.
خب حالا که کشفش کردیم،
بعدش می‌فهمیم که این در
هیچ جایی
دیگه باهاش
کاری نداریم. خب ما قبلا دیدیم حرف معلوم آخوندی قابل دفاع نیست چون اطلاقی دلالت نمی کنه، درسته؟ برای رفتیم برسی گردیم و نتیجه اون نتیجه آخونده، اما طریقه و روش اون طریقه چیه نیست، درسته؟ این خلاصه
این دومیه و اون اولیه بر نمیگرده. این که حالا میگیم عدمیه یا وجودیه، بعد مثلا عرف عدمی رو نمیگه، مثلا وجودی رو میگه، گفتیم که با یه بیانهای دیگه هم میشه برعکسش رو بگیم دیگه. یعنی اون منشأش اینه که چون اون زیادتره این مثلا کمتره گفته نمیشه.
نه مثلا
برعکسش بود، مثلا فرض کنید تو همینجا اون قید عدمی بیشتر بود، بعد حالا چون بیشتر بود عرف اونو میگفت مثلا
اونجوری بگم. خب آره دیگه،
یعنی دومی بیشتر هم دیگه، ما هم اولیه که عرف چیکار میکنه به خاطر کثرتش، نه به خاطر عدمی و وجودی بود.
نه خب واقعا دو تا حیثیته، یکی این است که این کثیره اون قلیله، دوم اینه که این یه کثیری است که خیلی تاکید هم لازم نداره. یعنی عرف قیده رو انگار با مقیده دوتا نمیدونه، بگیم عموم به شرط العموم احساس میکنه به شرط العموم عموم هست دیگه، ولی بعد از قیده رو واقعا امر زائد تلقی میکنه. چون امر زائد تلقی میکنه بیشتر احساس نیاز به گفتنش میکنه، درسته؟ مثل اینکه اصلا در بحث مثلا صحت، این در بحث صحت هم دوتاش هست راستش، یکی این هست که ما کنن اقراضمون به شیء صحیح بیشتر تعلق میگیره به شیء معیوب، دوباره اینکه شیء صحیح حالت طبیعی اشیاست، مانم احساس میکنه که انگارش بگه صحیح هست خب خودشه دیگه، انگار وقتی معیوب میشه که اضافه شده، درسته؟ یعنی دوتا حیثیته، یکی اینکه اینا
حیث طبیعیه مثلا،
یعنی قضیه طبیعتش اینجوری هست که اقراض میشن، گرچه ممکنه همون هم شما تحلیل رو شده که تشبیه یا برگرد مثلا تو اصل صحت بگیم چرا ما مثلا طبیعت اشیا رو حالت صحیح میدانیم چون اقراض هم بیشتر به تعلق میگیره، ولی الان توی شهری رفتیم، توی شهری اصلا کلنگ سمسالیه معیوب فروشیه، اصلا آقایون میگن خودشون میگن اونجا اصل ساعت جاری میشه نمیشه، اصلا فرق نمی کنه چون اونجا اقراض مقاصد کلا به جنس معیوب تعلق میگیره، یه دوره زمانی دوران قحطیه کلا همه دارن جنس در و داغون معامله میکنن، اصلا جنس صحیح تو بازار پیدا نمیشه. آیا اصل صحت اونجا جاری میشه؟ میگه معنوس جاری بشه. درسته، چون اقراض و مقاصد به این معیا داره تعلق میگیره مثلا فرض کنید. خلاصه شما رو تاکید عدمی و وجودیش که معلوم حاجی فهمیدن خیلی تمرکز نفرض کنم، شاید تعریف بهترش همین باشه که قیدی باشه که این قید رو آیا عرف زائد بر مقید تلقی میکنه یا زادن مقید تلقی نمیکنه. گرچه در بیان و در قالب لفظ ممکنه اینو در یک چهره وجودی ما جا بدیم، ممکنه در یک چهره عدمی جا بدیم. اینکه ما چجوری اینو تبیینش بکنیم و با چه ادبیاتی ارائهش بدیم یه مسئله دیگری است. این خیلی تو گره اون مسئله اول خلاصه نیستش. خب بریم با این تقریر که عرض کردیم، شاید اون تقریر دیگه و پاسخش هم فکر کنم معلوم باشه. تقریر دیگه چی بود؟ تقریر دیگه همون تقریر قدماییشه. میگه آقا ما اصلا اطلاق اینجا به همون معنای متعارف میگیریم، به معنی عدم بیان زائد. بله دیگه، اون معنی متأخرینیه بحث آلمانی، یعنی شمولی که معنیش مقدمات حکمت است، نه که کلمه شمولش هم بندازیم دیگه. میگه آقا اصلا اطلاق یعنی از شمول مستفاد به مقدمات حکمت، و واقعا ادعا میکنیم که وجوب عینی و وجوب تعینی و نفسی اشملن از وجوب چی؟ از وجوب تقریری و کفایی و غیری. ظاهر بر مفهوم بیشتر این شکلیه. چرا اینا اشملن؟ میگه بخاطر این قبیل وجوب نفسی همیشه وجوب داره دیگه، غیری گاهی داره، وجوب تعینی همیشه داره، تقریری گاهی داره، وجوب عینی همیشه وجوب داره، کفایی گاهی داره. باید این دامانش وسیع داره دیگه. مولا هم که فهمود این چی هست؟ این واجب هست. نفهمود که مثلا یه موقعی خاصی. حالا که نفهمود یه موقعی خاصی به صدرش چی میفهمیم؟ فراگیری میفهمیم دیگه. این اون چیزی که بیشتر از عبارت معلوم هم آخون به دست میاد. رفقا هم شاید بیشتر میخواستن همین رو بگن. دیگه تو لحاله بحث قبلی جواب این مسئله چی میشه؟ جواب این مسئله مشخص میشه. میگیم درسته مولا نفهمود که این گاهیه، اما هم نفهمود که همیشه هست که. گفت آقا وجود وجوب هم هست افر فرد یک مفهوم خیلی عامیه که به گاهی و به همیشه به هر دو چی میکنن صدقونه، یعنی چه گاهی باشه چه همیشه بلقی بهش میکنن واجب. درسته، چون واجب یک مفهوم خیلی مبهم و مجملی است، هم واجب فی بعض الاحیان هم واجب همیشه رو بهش میگن واجب، پس از کلمه واجب هیچی فهمیده نمیشه. درسته، یعنی تمام نکته این است که کلمه وجوب اجمال و اهمال داره تو متن ذات خودش، هیچ نحوه شمول یا عدم شمول رو اشاره نمیکنه. پس خلاصه طریقه مرحوم آخوند قابل دفاع نیست که بگیم آقا واقعا عینی تعینی اینا شمول دارن، مولا قیدشو نگفته، پس حالا که قیدشو نگفته همیشه مد نظرش بوده. میگیم نه، اینجا همیشه که ما دنبالش هستیم همیشه به شرط همیشه است، همیشه به شرط همیشه خودش بیان میخواد. درسته، کما اینکه گاهی هم چی میخواد؟ گاهی هم بیان میخواد. تا وقتی چیزی نگفتن هیچ کمش فهمیده نمیشه. این مدعای حالا مرحوم آخوند و شاگردان مرحوم آخوند. خب ببینید اینجا یه نکته راستش مبنایی است. اون نکته مبنایی که قابل تأمل این هستش که اصلا آیا شرع مقدس این شکلی و با این ادبیات اصلا صحبت میکنه یا صحبت نمیکنه. این خود به خودش یک سوال راستش جدیه، چون ما گاهی آقا خب پیش‌فرض خودمون گرفتیم مثلا یک کلمه وجوبی هستش، بعد وجوب رو به کارش بردن، بعد الان میگیم این وجوب مثلا دال بر کذاست. بله خب یک روایت محدودی هم ما داریم که کلمه وجوب توش داره، ولی واقعیتش کلمه وجوب خیلی کم استعماله. اون چیزی که بیشتر توی فقه ما باش طرف هستیم صیغه چیه؟ صیغه افعله. مرحوم آخوند که تعبیر چیزی بود که اطلاق الوجوب یقتضی کذا و کذا، این یا از این بابست که ذهن شریفشون رفته سر کلمه ماده وجوب، یا از این بابستش که ایشون میگفتن صیغه افعال دال بر وجوبه. ولی خب ما که حقیقتش همچین حرف رو قبول نداشتیم که بیان بگیم که خلاصه صیغه افعال دال بر وجوبه. ما گفتیم صیغه افعال دال بر انشای طلب است و ابراز طلب است و اون لازمه عقلیش هم مثلا فرض کنید. درسته، کلا بعد ما خوند کسی صیغه رو مستقیما دال بر وجوب به معنای اسمی نمیدونه. لذا بعضی از بزرگان گفتن اصلا باید بیایم بحث رو به حضرت عباس عوامر هم داریم بخوریم دیگه، بیایم بحث رو ببریم سر چی؟ سر صیغه افعل. بگیم صیغه افعل اگر به کار رفته باشه از صيغه افعل چی متوجه میشیم؟ اگه بحث بریم سر صيغه افعل، اون وقت چهره بحث رو عوض میشه حقیقتش. یعنی مثلا با این طرح بحثی که شاگردان مرحوم آخوند بحث رو طرح فرمودن، شاید این شکلی اصلا لازم نباشه بحث رو طرح بکنیم. اون وقت شکل بحث این شکلی میشه که ما اگه میخواییم به صيغه افعل نگاه بکنیم و اطلاق درش جاری کنیم، اطلاق در صيغه افعل گاهی اطلاق است که به خود صيغه میخوره، گاهی اطلاق است که به ماده میخوره. هر دوتاش قابل فرضه. یعنی ببینید چطور؟ یه موقع است مثلا مولا به عبدش میگه که من خرید کردن نان را از تو میخواهم. این میخواهم هم طلبم که مفاد صيغه هستش مقید است به وقتهایی که زید نون نخریده. درسته؟ یعنی خواستنش مقید میشه. گاهی واقعا میگه نه، من خرید نان را از تو میخواهم، خواستنم مقید به این نیستش که حالا دیگه این نون خریده نخریده، کلا میخوام. میشه به غیر مقید. حالت دوم اینه که بگیم خریدن نون رو قید بزنیم، بگه من خریدن نان را در زمانی که زید نان نخریده است از تو میخواهم. نه یه خواستنم قید داره، اون خواسته شده قید داره. شراء الخبز، درسته، در فرض عدم شراء خبز توسط زید، درسته، یه گون مطلوبان، مطلوبان دیگه قید نداشته باشه. اما تو حالت اول میگیم شراء الخبزه مطلوبان، کی مطلوبان؟ در فرض عدم شراء مثلا چیز زید. هر دوتاش قابلش از قابل فرض. اون وقت ما تو این نگاه طبیعتاً چیه؟ طبیعتاً باید بحث بکنیم ببینیم که مقدمات حکمت جاری میشه یا مقدمات حکمت جاری چیه؟ نمیشه. به تعبیر دیگه به اصطلاح فنی بخوایم بگیم، معمولاً میگفتن تقسیم مثلا واجب به کفایی و عینی، تعینی و تأخیری، نفسی و غیری از تقسیمات ثانویه است. یعنی بعد لحوق الوجوب تقسیم انجام میشه، وقتی وجوب اومد میگیم الوجوب علی اقسام. متأخرین گفتن نه، همچنین خیلی هم اصطلاح نداره تقسیمات ثانویه باشه، میشه اینا تقسیمات واجب باشه. یعنی بگیم آقا خواستن و طلب گاهی میره رو خودشه، گاهی میره رو خودشه در فرض نبودن چیز دیگه. خواستن و طلب گاهی میره رو خودشه، انجام دادن یه کار توسط مخاطب، گاهی میره رو انجام دادن کار توسط مخاطب به شرطی که دیگری انجام نداده باشه. پس اینا رو هم به تقسیمات اولیه هم میشه برگردون، کما اینکه ممکن است از تقسیمات وجوب باشد میشه چی؟ از تقسیمات واجب هم باشه. حالا عرفاً چه جوریه؟ عرفاً راستش معمولاً موالی اینا رو قید وجوب قرار میدن، لذا قدمای ما هم ناخودآگاه همه در تقسیمات وجوب تلقی کردن و تقسیمات ثانویه گرفتنش. اما شدنیست، بالاخره ما که میریم متعور میخونیم و بعد میریم اصول میخونیم، همه چیزای غیر عرفی هم تصور میکنیم. خلاصه بگیم واجب کفایی و عینی اینا رو ما میبریم در ناحیه ماده اعتبار میکنیم. خب شدنیست، اعتبار کردیم الان شد دیگه، خیلی تیم معونه چیه نداره. حالا مقتضای اطلاق چیه؟ مقتضای اطلاق اینه که وقتی مولا گفته نون خریدن رو میخوام، یعنی خود نون خریدن میخواد دیگه، نه نون خریدن در فرضی که چیه؟ در فرضی که دیگری نان نخریده است. یعنی نان خریدن دو تا حالت داشت، نان خریدن در فرض خرید دیگری و در عدم فرض خرید دیگری. وقتی مولا قیدش نزده اطلاق ماده رو خیلی راحت میشه چیز کردش، احراز کرد. درسته، اطلاق ماده که واقعا اطلاقه، یعنی واقعا من نون خریدن رو برای همه چی میخوام؟ مطلق میخوام، نه در یک فرض خاصی با یک قید خاصی. توی تقسیمات ماده که راحت اطلاق جاری میشه. توی تقسیمات صیغه چی؟ واقعیتش اینه که اگر که ما به صیغه نگاه کردیم، راستش اون بحثایی که مطالعه میکردیم جاری نمیشه. چون ما میگفتیم الوجوب یه مفهوم چی هست؟ یه مفهوم عامیه، شامل وجوب عینی که پای تعینی تأخیری میشه. اما صیغه افعل که معنی عام نیستش، که صیغه افعل یعنی چی؟ یعنی انشاء طلب. خب من وقتی یک مخاطب میگم برو، آیا اصلا کسی بدنش خطور میکنه که شاید میخوام بگم تو برو اگر فلانی نرفته است؟ خودم از این طلب میکنم دیگه. درسته؟ طلب آیا مفهومی است اهم از این که دیگری باشد و نباشد؟ مفهوم وجود که مفهوم اسمی بود، اینجا چی بودش؟ میگفتیم اهم است از وجوب تعینی تأخیری کفایی عینی. بعد شما اشکال میگه که کلمه وجوب شما چجوری مثلا در مورد عینیت و تعینیت رو اونجا این انقلت و قلتا جا داشت. بعد ما هم میگفتیم آقا ما از خودش در نیاوردیم، از عدم بیان زاهد در آوردیم، با زمینمون ارتکاز عرفی که بعد از قیود رو میگم، بعد از قیود رو چیه؟ نمیگم. اما صيغه افعل برای چه وضع شده؟ برای بعثه، به آنچه که در مادهش آمده است نسبت به اون کسی که مخاطب است. خب وقتی میگم برو، دارم چیکار میکنم؟ دارم بعث میکنم، مخاطب رو رفتن دیگه. این سوال داره چه داله بر عین نیست؟ اصلا ما که گفتیم اصلا خب ما که راستش یعنی اصلا ما که اصلا افعال که وجوب نیستش که آخر یعنی اصلا متأخر که میگن چی؟ خب بعد افعال طلب هم آخر نیست. افعال طلب چی هست؟ طلب مقیده دیگه. حالا چه مثل شهید صدر و معمول حاجیه خونه بگیم ان نسبت و طلبیه، چه مثل ما بگیم نه مثلا ابراز نسبت نیست، ابراز حقیقت طلب قلبی است. ولی بالاخره ابراز چه طلبیه؟ ابراز طلب متعلق به ماده از اون شخصی مخاطب است. بده خواستم میگم برو، از کی دارم ابراز طلب میکنم؟ یعنی من یه طلبی داشتم از مخاطب ابرازش کردم دیگه. خب دیگه دعوا نداره اصلا بگم مثلا این عینی است مثلا یا کفایی است، تعیینی است یا تأخیری است. خب من عطا میخوام، کسی که نمیخوام. طلب زمانی داره اصلا
طلب میتونی من طلب طبیعتاً
این مطلوبی
هم داره،
این مطلوبی هم داره همون لای
سیغه اسمیس سیغه سیغه مطلوبی شما متعلق میشه به ماده. خب همون میشه
نه اون سیغه از اول طلب سه طرفیه. اصلا ما میگفتیم طلب
معنی طلب هم همین خودتون طلب که
مثل معنی مصدقی مفهوم طلب مفهوم عامیه درسته، بعد میتونه حالا تعلق بشه دیگه. اما حقیقت طلب در نفس معنی طلب هم به شایه یه طلب خاصیه که این طلب خاص خب حالا گاهی من واقع دو طرفیه. مثلا من نشستم خیلی طلب دارم که آب داشته باشم، طلب الماء دارم، از کسی خواست طلب ندارم، درسته؟ یکی چیز مثل آب رو میتونم. گاهی من واقع این طلب تعلق به شخصی طلب دارم که فلانی آب بیاورد، یعنی حال لفظم به وجود اومد.
همونجا که طلبی طلب دیرم شمول داره دیگه، طلب از اگه رفتیم که خودش فقط بره یه من کسی گم میتونه
قبوله. ببین باشد مفهوم طلب، حقیقت طلب که وقت نفس شما اومد بالاخره یه نفع مطلق میاد، درسته؟ یه نفع چی باید مقید میاد، درسته؟ من صیغه افعال برای چی وضعش کردم؟ برای که طلب رو به همون شکلی که تو نفسم هست ابرازش بکنم. حالا من چی ابراز کردم؟ گفتم از تو آب میخوام. این از تو آب میخوام معنیش چیه؟ یعنی من یه طلبی در قلم داشتم در قرده گرفته دیگه.
یعنی اگه بعدش مثلا بگیم اگر کسی دیگه یا آورد از تو ساقط میشه، مخاطب احساس میکنی که ما اشتباه سازیم یا همون رو اونقدر بسیع میدونه که اینو توی همون جا میده دیگه از جهت زور.
خب خیلی خب حالا اگه دیگه
خوش اماره است دیگه.
خب نه اماره است برای چی؟ اماره است برای اینه که نسبت این دو تا جمله با هم دیگه نسبت قسیمه اینه یا نسبت واقعا مطلق و مقیده. ما عرض کردم که حرف مرحوم آخوند حرف متینیه، نمیخوام بگیم که اصلا ما هیچ چی بهش مقدمات حکمت زمین منع کنیم. مقدمات حکمت میخوایم، ولی مقدمات حکمت با همون روش مرحوم آخوند مطرح بکنیم. چی بگیم؟ بگیم آقا من یه موقع هست نه که از تو آب میخوام، خب این واقعا از تو میخوام دیگه، درسته؟
بعد یعنی رو به همون روش مقدمات حکمت
نه اینکه مفاد خود لفظه مقدمات حکمت نداره، درسته؟
بیشترین وای بحث دیگه هم اینجا داریم که این لفظه و همون طلبی که تو نفس هست مثلا به چه نحو دلالت میکنه. چون ممکنه که این لفظ اصلا چیز باشه، عام باشه، بعد با مقدمات حکمت مثلا به یک طلب خاص مقیدی مثلا.
نه اینا همش درست. ببین من اصلا از یک
یعنی این درسته که اون طلبی که توی نفس منه بالاخره یا مقیده یا مطلقه، ولی اون لفظه که اینجوری نیست دیگه. من به اون لفظه هم به اون طلب مقید گاهی وقتا اشاره میکنم، هم به طلب مطلقش اشاره.
ولی من به زبان دیگه هم شاید بهتر مطلبتان منتقل کنم. ما اصلا وقتی حکم انشاء میکنیم ما وجوب نفسی و غیری بیان میکنیم، ما من وجوب تعیین و تقریر بیان میکنیم، کفایی و عینی بیان میکنیم، که شما این دوتا با هم یه قسیمن، درسته؟ اگه این بود شما میگفتید آقا تو دارید بیان میکنی وجوب عینی را، عینی هم خودش قسمی در اقسام وجود، یا بیان میکنی کفایه، کفایه هم قسمی است و هر قسمی محتاج قیدی است، بعد چجور علم قید میخوایی که بردارید. ما خواهی اصلا ما طبق دستگاه اصولی امروز ما وجوب عینی و نفسی نفسی بیان نمیکنیم، که ما طلب رو میگیم. شما این طلب رو نگاه میکنید، بعد بعدا چیکار میکنید؟ بعد بعدا از بیرون اسم رو میذارید وجوب نفسی. یعنی شما عنوان وجوب نفسی از این انتزاع میکنید. قبول داریم که نفسی قسیمه چی از قسیم غیریه، کفایی قسیمه چی هست عینیه، ما اینا قبول داریم. ولی من در مقام تکلیف انشاء کردن که انشاء وجود نفسی نمیکنم، که من انشاء طلب میکنم. این شرایط طلب من گاهی مطلق است گاهی مقید. مطلقش چیه؟ میگم آب بیار. گاهی قیدش میدونم میگم آب بیار شنبه. گاهی قید دیگه میگم آب بیار پنج شنبه. میگم آب بیار وقتی زید نمیاره. شما اسم این مدل جدید هم کفایی میگم باشه اسم میگم کفایی. میگم آب بیار وقتی بقیه نیاوردن اسم میگم کفایی. اشکال داره. یعنی الان و الان منتزع من صيغه افعل. درسته؟ گاهی مواقع یه عنوان است که با یه عنوان که منتزع از صيغه افعل دیگه میگم قسیم. اما خود صيغه افعل با هم دیگه چی هستن؟ با هم دیگه عام خاصن. یعنی هر مرمو آخوند اگه این شکلی تغییر کنیم بگیم مرمو آخوند درسته که فرموندن اطلاق الوجوب یقتضی کذا و کذا، ولی معنیش اطلاق الوجوب نیست، معنیش اطلاق صيغه افعله. چرا؟ چون این بحث از این معنی عوامر دارن مطرح میکنن و تعبیر وجوب رو کار بردن مسامحه بوده. این مقدمه پذیری و بحث در صيغه افعل وقتی اومد دیگه اصلا ما مستقیما نمیخوام دلالت بر نفسیت و عینیت و تخییریت بکنیم. آیا یه صيغه افعل مولا گفته؟ خب قید قودش هم نگفته، نگفته پنج شنبه دو شنبه جمعه شنبه. مگه همه شما اصولی ها نمیگه وقتی میگه افعل یعنی خب کلا افعل دیگه شنبه دو شنبه نداره. وقتی میگه افعل یعنی شبانه که یه کلاغ رو پشتون باشه یا نباشه. خب این معنیش اگه افعل شبانه کسی که انجام نده انجام نده دیگه. حرف ما آخون میشه حرف خیلی شسرفته معمولی و خوب. این اشکالات هم بهش وارد چه؟ نمیشه واقعا هم جنس اطلاق. فقط به جای اطلاق الوجوب بگیم چی؟ بگیم اطلاق صيغه واقعا بین اونا با این نسبت مطلق و مقیده. درسته؟ ما وقتی که قیداشو نگفته مولا ازش چی میفهمیم؟ رهایی میفهمیم دیگه. همه قیود هم همین کارو میکنن، یعنی قید غیریت و کفاییت و تأخیریت یه قیدی مثل بقیه قیدا نیست. لذا این تعبیر مرحوم آخوند که خودشون هم این به کار بردن فرمودن فانه و اذا کان فی مقام البیان و لم ینسب قرینتن بل حکمت و تقتضی کونه مطلقا وجب هناک شیء آخر اولا عطا به شیء آخر اولا عطا به آخر اولا کما هو واضح لا یخفا. بیشتر دارن میگن اینو بگن، نه جایی که کلمه وجوب به کار رفته که بعد شما بگید کلمه وجوب یک امر مشترکی است و کذا و کذا و کذا.
شما
فهمید
طلب عمومیتی نداره که شما بدی کل این اقسام بشه، خودش مقیده. همشتون
طلب نفسی هم که خودش مقیده. درسته؟
سیغم
که حاکی از اون طلبه مقیده؟ سیغم که حاکی از اون طلبه دقیقا در همون طلبه بالفعل حمل شایع نفسانو ابراز میکنه.
خب ما خواستیم میخوام اطلاقی گیری بکنیم.
خب
اول مقیده که دیگه اطلاق گیری نمیکنه.
خب حالا این اشکال آسد وارده، یعنی مخاطب وقتی نشسته اون شک میکنه که من الان با این سیغه که الان ابراز کردم دارم یه طلبی رو که تعلق گرفته است به آقای زید ابراز میکنم، یا یه طلبی را به تعلق گرفته است به آقای زید در خصوص روزای شنبه. بعد مخاطب چه کار میکنه؟ این روز شنبه رو که نگفت، پس لو در طلب تعلق گرفته به زید را نفع چی را ابراز میکنه؟ بدون لحاظ روز شنبه.
زمانی که میگفتیم شاید مستحب باشه شاید واجب، میگفتیم وجوبش عقلیه دیگه. خب اینم میشه عقلی دیگه، وجوب نفسش میشه عقلی
دیگه. بله، عقل آدم از این وجوب نفسی انتزاع میکنه. بعد میگه حالا نمیدونم این طلبی که ابراز کرده به خود ذات آب آوردن میخوره، درسته؟ و این همیشه اینو میخواد یا فقط در روزایی که زید آب نمیاره، درسته؟ چه حالا نیاوردن آب به زید متقیده برای آب آوردن باشه، چه مقیده طلب باشه. این خب اینا که نگفته، پس خودشو میخواد، از خود من هم میخواد.
این تعبیر که افعل همیشه طلب مقیده رو نمیتونیم بگیم، این بستگی داره به اینکه از کدوم حسه درون من داره حکایت
میکنه. حق با شماست، یعنی تعبیر من بیان من چیز نباشه روون نبود. طلب نفسی ما همیشه مقیده، درسته؟ ثبوتن تو مقام اثباتش، چون مخاطب گاهی شک میکنه که آیا لفظ من داره همونی که در مقام ثبوت تو قلبم هستش و بیان میکنم یا نمیکنم. نیاز به چی داره؟ نیاز به جریان مقدمات حکمت داره.
فرقی با
نه
بالا نکرد.
نه نه
عملا
فرقش اینه که جریان مقدمات حکمت که اینجا جاری میشه واقعا به اون معنی مصطلح اطلاق جاری میشه، یعنی واقعا صيغه افعل من شمول پیدا میکنه. درسته؟ محدود در یک ظرف خاص و زمان خاص و امثال اینا چیه؟ نمیشه.
مثلا نفسیت و مثلا عینیت و ایناش هم مثلا به شر نمیشه،
بلکه
عقلی میشه.
مثلا اینا عناوین عقلی هستن که تو ادله مثلا ما تعبیر مثلا وقتی واجب نفسی غیری کام نداشته باشه
میگه مثلا این رو به عنوان
اینی از ما خواستیم. نه میگیم شارع چی میخواسته که ماش بیاد واجب نفسی شارع میخواسته که ماش
باشه. میتونی مثلا شارع کلام نفسی خواسته، ولی من میگم که چون منجز شد باید برام بیارم.
مثلا همون وجوبش که میگفتیم نمیتونیم نسبت به اشاره بدیم، باید بگیم وجوب عقلی داره، اون مثلا نفسیات و اینیتش هم باید بگیم عقلی.
نه این یه در اون فرق داره، چون اینجا بالاخره این ما حجت داریم، میگیم شاهد در مقام بیان بود آخره، چون در مقام بیان بود و بعد قید اضافه این نبود، میگیم در این خواستنش قید اضافه در کار.
تو وجوب چی میگفتیم؟
ما توی وجوب میگفتیم که اصطلاح وجوب در بین عقلا یعنی حق و طاعه، درسته؟ ولی یه اصطلاح خاصی داره که قسیم مستحبه، درسته؟ اونجا میگفتیم شارع اگر افعل گفت بعدا حق داره که چیکار کنه؟ عدول بکنه، ترخیص بده، و این ترخیصه با اون وجوبه با هم که تعارضی ندارن. اونجا حرف این بود، درسته؟
اینجا
نه، اینجا واقعا اگه بعدا قید کنه تعارض ایجاد میشه. خب
وقتی خودش نگفته ما داریم برداشت میکنیم، برای چی تعارض؟
نه ببین، ما برداشت میکنیم نه اینکه ما میسازیمش، که این مولا اصلا امروز بگه که مثلا تو چهارشنبه آب بیار، درسته؟ بعد دو هفته دیگه بگه چهارشنبه آب بیار اگه زید نیاورده، ما میگیم نسخ کرد حکم قبلی رو، درسته؟ نمیدونم با همگه میسازن که میگیم این مطلب حالا جدیدیه، قبلا گفته آب بیار یا نه زید بیار یا نه بیار. نسبت به آوردن و نیاوردن زید سکوت کرده بود.
نمیتونی بگیم که نسخ نکرده،
چون
ما قبلا نسخ میفهمیم برای چیز جدید بودن جفتش طلب بودید.
نه بالاخره تو ظهور متعارض هم دیگه، حالا ممکنه شما ظهور دوم بر اولی مقدم کنید از باب نسخ و از باب تعقید و هرچون دیگه، تو ظهور متعارض هم. اما ما اون حرف اونجایی میدهش که عدل استحباب با صیغه افعل تعارض، چون صیغه افعل داله بر وجوب اصطلاحی نبود اصلا، داله بر وجوب چی بودش؟ عقلی یا حق و طاعه بود. وجوب عقلی قسیم استحباب، استحباب قسیم وجوب شرعی بود.
شما میگن که چرا
تام
نفسیات هم عقلی
بفهمه؟ اینو
گفته ولی خب قید نداشته.
من مورد شکل نشد، دو تا بحثه. بس اینکه کی میفهمه؟ کلا عقل میفهمه. یه بحثه. حالا عقل چی میفهمه؟ عقل از افعال وجوب عقلی و وجوب شرعی میفهمه. به تعبیر وجوب عقلایی و وجوب شرعی. من شو می‌خواستم بگم افعال وجوب شرعی میفهمه.
ما
گفتم عقلی. وجوب عقلایی میفهمیم. درسته؟ وجوب عقلایی با استحباب با هم که تعارضی
ندارن. شاید همین اینجایی که ما مثلا وجوب فهمیدیم در اصل استحباب بوده باشه.
اون که استحباب باشه یعنی وجوب شرعی نباشه، ولی فعلا وجوب عقلایی که داره یعنی حق العقاب داره.
حالا اینجا هم همینو بگیم.
نه اینجا نمیگه، اینجا عقل میفهمه، ولی عقل واقعا ازش وجوب چی میفهمه؟ وجوب نفسی میفهمه. اگه
وجوب نفسی شرعی نمیفهمه که.
چرا دیگه وجوب نفسی شرعی؟ چون مولا در موقع بیان بوده، قید نگفته. ببین پس همین چیزی در بیان در قلب مولا وجود نداره. چون اگه مولا تو قلبش هم که قیدی داشته باشه و نگه، حکمتش سازگار نیست. اون یک مقدمات حکمت جاری نمیشد که، یه مقدمات حکمت جاری میشه. میگه مولاش تو از من خواسته، میتونستم قیدش رو بگه، حکیم هم هست، قیداش هم نگفته، بس منو در مراد جدیش قیدی وجود نه داده.
تکلیف زاهدی میری که بگیم که ما مافی میکنم
چی؟
داری این قید دومی که مرسه میگیم نه به تحقیر از تو میکنم، چون قید زائدی برای اون طلب سابق نیست، بذار میتونیم اینکه خلاف بکنیم. خبرم گفتم بیار، ولی حالا هم تو میتونستی بیارم قید.
خب چرا تکلیف زائد میاره دیگه؟ یعنی مثلا یعنی اگه فلان مثلا آورده بود من بازم مجبورم برم بیارم، چون من گفته چهارشنبه آب بیار دیگه، داره مشقت اضافه دیگه من میذاره دیگه.
تو هم وجوب استحباب هم نه، وجوب مشقت اضافه داره دیگه،
اشکال نداره.
مثلا نمیخواست که من حتما بیارم، بعد اون موقع میگفت که من این استحباب میخوام اصلا.
خب آخه ببینید مشقت ظاهر همیشه که قبیح نیستش که.
چرا
دیگه؟ اصلا نکته ای که اونجا بودش همین بود که شعاره گاهی از باب تربیت مشقت زائدی رو که اقاب هم برش نمی کنه بر دوش ما میگذاره. کجا همین رو بگم؟ یه مقدمات حکمت اضافه داره. اینجا مقدمات حکمت چی کار میکنه؟ کاشف از مراد جدیست. اونجا مقدمات حکمت
چیه
من گفت؟ مقدمات حکمت رو که یه قیدی لازمه. این قید رو مولا در مقام بیان که بوده میدونستم بگه. حکیم هم که بوده.
چون مثلا مقام تربیت بوده نمیخواسته این دیگه. چرا شما مقدمات حکمت توش میانید؟
نداره. این میشه دلیل بر این که اگه بعداً فهمیدیم این واجب عینی نبوده، مستحب عینی بوده.
نه کف میگیم مثلا واجب عینی نبوده، واجب کفایی بوده.
خب ببین واجب کفایی معنیش یعنی در اون فرد دیگه حتی استحباب هم نداره. درسته؟ این میشه لغو دیگه. واجب عینی در مقابل مستحب عینی اشکال نداره، چون این با مقام تربیت سازگاره. اما این واجب عینی بگن بعد بعدن میگم واجب کفایی بوده، مثلا اصلا کار لغو انجام دادی، این اصلا با حکمت مولا نمیساده دیگه. مقدمات حکمت واقعا میفهمونه که اراده جدی مولا اینجا تعلق گرفته است به یک مسئله به نحو عام، درسته؟ و ما فعلا باید اطاعت بکنیم. حالا واجب و مستحبش بحث دیگه است. من سر بحث عین و کفایش بحث دارم. اگه بخواد کفایی باشه این خطاب مولا نقضی دادش لازم میاد. حالا یه تعاملی بفرمایید مثلا سیر
بحث امروز از
اول
تا الان چی شد جمع؟
ببینیم اول مرحوم آقا گفتن اطلاق الوجوب یقتضی نفسیت عینیت تعینیت. درسته؟ اطلاق مرحوم آقا گفتن آقا وجوب مفهوم عام نیست، شامل هر دو میشه. یعنی اطلاق اقتضا فقط اسم خاصی رو. درسته؟ دو تا جواب دادن. یه جواب دادن گفتن که خب نفسیت و عینیت و تعینیت اشمل است. لذا اطلاق اونا رو چیکار میکنن؟ اونا رو اثبات میکنن. پاسخ دادن که درسته که اینا اشمل هستن به حسب دامنه مصادیق، ولی مفهومن چی هم؟ مفهومن قسیم هم پس اطلاق دلالت بر این نوع خاص نمیکنن. جواب دوم گفتن بابا اصلا اینجا اطلاق معنی اطلاق نیستش، یعنی معنی شمولیت نیستش. اطلاق یعنی عدم بیان ظاهر، یعنی خواستیم بگیم که رهایی لفظی نه رهایی معنوی. درسته؟ و چون اون نوع قیود قیودی هستن که عرف نمیگردشون، این قیود رو میگه از نگفتن قید اینا رو میفهمیم. درسته؟ بعد میگم حالا چرا اینا رو عرف نمیگه؟ میگه یا به خاطر کثرتشون یا به خاطر عدمیتشون به قول بعضی‌ها، یا به تعبیر حقیقی به خاطر اینکه عرف اینا رو قید زائد حساب نمی‌کنه. درسته؟
وجوب و واجب
خب این تمام شد. این فرمایش مرحوم شاگرد مرحوم آخوند. یه بله میگم جلوتر میگیم راستش اصلا شاید مرحوم آخوند بحثش سر اطلاق الوجوب نبوده، سر اطلاق صيغه افعل بوده. گفتن وجوب ولی منظورشون چی بود؟ صيغه افعال بوده. بعد مقتضای سیر بحث هم اینه که میخوان مباحث صيغه افعال رو بحث بکنن نه مباحث وجوب رو. اگه بحث این شکلی ببینیم میگیم پس اطلاق الوجوب یعنی اطلاق صيغه، اطلاق صيغه افعال گاهی به اطلاق خود صيغه است گاهی به اطلاق چی است؟ ماده است. این شکلی اگه بحث رو توضیح بدیم شاید حرف مرحوم آخوندی حرف درستی باشه. نیاز به این توضیحات
هم اطلاق قدمایی رو بگیم که اینجا تطبیق میشه.
اطلاق قدمایی مطلب اطلاق نه خیلی قدمایی بعد از صاحب معالم اما یعنی شمول برخواسته از مقدمات حکمت همونجا تطبیق بکنیم. بگیم واقعا طلبی انشاء شده، این طلب هم متعلق بوده به شیء خاصی از مخاطب خاصی
در ماده وجود همون داستانا میاد دیگه.
بله بله نه تو صيغه افعل این بحثا نمیاد.
یعنی دو تاش میکنیم بگیم یا ماده وجوده یا صيغه افعل.
نه خب بس نه صيغه افعل بوده دو تا به اثر خودش اطلاقه بخوره به هیئت افعل یا بخوره به ماده افعل، مثلا به آب آوردن، به ضرب، به شرب، به اکل. درسته؟ میگیم هم مادهش اطلاق داره قید نداره، هم طلبش اطلاق داره قید نداره. خب واقعا اینجوری است که وقتی که قید نمیزنیم یعنی خواستن من چی هست؟ محدودیتی نداره. دیگه کفایی و تأخیری و غیری واقعا محدودیت دارن تو خواستن. درسته؟ یه خواست محدودن. خب نفسی و عینی و تعینی خواست چی از خواسته؟ غیر محدوده.
کفایی تأخیری و غیری چیزن به قید ماده افعال میشن یا قید
خب مشهور همیشه اینا قید خواستن قرار میدن، ولی میشد که اینا قید خواسته شده هم چیکار کنیم قرار بدیم. گفتیم میشه
قرار تقسیم بندی که گفتیم تقسیم ثانویه یا مثلا
اولی ما اینجا
ما اینجا بله. یعنی اگه بگیم که اون این سه تا قید برای خواستنن یا قید برای
خواسته شده برای هر دوش میشه، در هر دوش هم اطلاق و معنی شمولیت جاری میشه. مقدمات دیگه تمام حرف مرحوم آخوندی فهم که ما هو و واضح لا یخفا واقعا واضح لا یخفا هست که چیزی پیچیده چیه نیستش و عناوین نفسیت و عینیت و امثال اینا منتظر از این خواست مطلق مولا است. خواست به فراگیر مولا در مقابل خواستشی محدود مولا
ماده افعل یعنی خواست شده میشه اون تقسیم واجبه. ما تقسیم
واجبه تقسیم واجبه در مقابل تقسیم وجوبه. درسته؟ حالا این تاجه تعمل بکنیم فرد فرند قبل بسید جمعه نیست
تعمل واجبش
هم واجبش هم سیغه افعالی در مقام سیغه افعال اون راحت مطلق میشنم. این بسه ماده تو بزنیم ماده افعال تو مثل ضرب و اکل و شور بکنم اون که راحت اطلاق میگیریم تو سیغهش هم واقعا راحت اطلاق میگیریم تو سیغهش هم الان قاعده مشکل نباشه. واقعا خواست محدود داریم خواست بشه فراگیر اون وقتی که اینا نه ازش خواست مطلق فهمیدن
بیشتر بحث
سر هم صیغه شه بحث صیغه شه بود. اون یه تتمه ای داره راستش در فرق بین اطلاق شمولی و بدلی شده بین فرق و
بحث بحث رو نباید مثلا اول ما میرفتیم اطلاق و تقریب دار یه دور مثلا یه
چیزی فرض رو میشه دارایی خوندیم تو کفایه رو
چه استفاده
یه میگم به فرد شما تا وقتی که فرض خوندین مثلا تحقیقاش هم خوندین حالا چون این همه همه مربوط دیگه همه استفاده میکنم
اینا شما تو بحثی که اونجا برسیم اونجا مبنای خاصی رو اتخاذ
مطلق همه رو چیم
من باشتیم به یه اتخاذ مبنای